ساعت 11 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. شمار قربانیان سیل در شیراز به 18 تن رسید. رئیس جمهوری آمریکا فرمان حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرد. و اسرائیل به تلافی حملات راکتی به غزه حمله هوایی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بارش شدید باران در شیراز در روز دوشنبه باعث راه افتادن سیلابی سهمگین در این شهر شد که تاکنون منجر به جان باختن دست کم 18 تن و مصدوم شدن 10 تن شده است. به گزارش رسانه‌های ایران 100 تن دیگر نیز در این شهر دچار آسیب شدند. به گفته مسئولان بیشترین حجم سیلاب و تلفات در ورودی شهر شیراز از جمله دروازه قرآن بوده که گزارش هاکیست آب در این محدوده حدود 200 خودرو را با خود برده است. علاوه بر استان فارس، طوفان و بارش شدید باران روز دوشنبه بخش‌های دیگری از استان‌های مرکزی، جنوبی و غربی ایران را دستخوش سیلاب کرد و خسارات زیادی را به منازل، زمین‌های زراعی و زیرساخت‌های شهری در آن مناطق به بار آورد. سازمان هواشناسی ایران هشدار داده که دست کم 19 استان کشور تا 2 روز آینده در خطر آب گرفتگی و سیلاب قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه فرمان حق حاکمیت اسرائیل را بر بلندی‌های جولان امضا کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز امضای این حکم اظهارات هفته گذشته دونالد ترامپ را که گفته بود وقت آن است که ایالات متحده حق حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را بپذیرد رسمیت می‌بخشد. این فرمان در حالی است که جامعه جهانی حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت نمی‌شناسد و قطعنامه 242 شورای امنیت سازمان ملل از اسرائیل میخواهد تا همه اراضی که از سوریه و سایر کشورهای عربی گرفته است را به آنها بازگرداند. بشنویم بیشتر درباره این موضوع در گزارش همکارم الهی روان شد.
در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر جولان را امضا کرد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پیش از آن گفته بود که مسئله بلندی‌های جولان را به سازمان ملل متحد ارجاع خواهد داد. رجب طیب اردوغان گفته که نمیتوان به اسرائیل اجازه داد که به اشغال بلندی‌های جولان مشروعیت بدهد. این واکنشی است به توییت روز پنجشنبه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که نوشت پس از 52 سال زمان آن رسیده که حاکمیت اسرائیل بر ارتفاعات جولان که اهمیت راهبردی برای ثبات اسرائیل و منطقه دارد به طور کامل به رسمیت شناخته شود. رادیو فردا در مورد اظهارات رجب طیب اردوغان دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان را جویا شده است.
موضع آقای اردوغان برای نشان دادن اینه که در مناقشه بین عرب و اسرائیل اردوغان در حقیقت میخواد رهبری سیاسی و بین المللی این بحرانی رو که ایجاد شده به عهده بگیره، به خصوص که فعالیت زیادی از جانب کشورهای عربی دیده نمیشه. اردوغان فکر میکنه با طرح این مسئله بتونه به جهانیان ثابت بکنه که اردوغان سخنگوی اصلی جهان اسلام است. این که آیا سازمان ملل هم به این خواسته آقای اردوغان پاسخ بده و قطعنامه‌ای صادر بکنه یا نه جای بسیار بحث است و احتمالش کم هست.
بلندی های جولان تا 52 سال پیش تحت حاکمیت سوریه بود. جنگی که به جنگ 6 روزه شهرت یافته در سال 1967 میلادی سبب اضافه شدن بلندی های جولان به خاک اسرائیل شد. جامعه جهانی انضمام جولان به خاک اسرائیل را نپذیرفته و آن را به رسمیت نشناخته، اما این مانع نشد که اسرائیل ده ها شهر و شهرک صنعتی و کشاورزی در این منطقه برپا کند و ده ها هزار اسرائیلی را در آن اسکان دهد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب:
از نظر حقوق بین المللی و از نظر مواضع بین المللی بلندی های جولان یه منطقه اشغالی هست. اروپا میگه منطقه اشغالی هست، کشورهای عرب میگه منطقه اشغالی هست، قطعنامه سازمان ملل هم میگه منطقه اشغالی هست و به رسمیت نمیشناسن ضمیم شدن این منطقه رو به خاک اسرائیل. ولی با اون کاری که آمریکا انجام داده و با عملی که در این 50 سال گذشته اسرائیل در انجام داده، عملا یعنی به صورت دفاکتو این مسئله متعلق به اسرائیل شده. بنابراین فکر میکنم که دولت سوریه هم امکان سیاسی نظامی و بین المللی که علیه این اقدام اسرائیل اقدامی انجام بده نداره، چون همونطور که میدونید خود دولت سوریه هنوز بسیار مشکلاتی داره و با توجه به این مشکلات هست که ترکیه سعی کرد از این ناتوانی سوریه و از ناتوانی دیگر کشورهای عربی استفاده بکنه و خودش رو به عنوان سخنگوی منافع جهان اسلام و عرب در سطح جهانی مطرح بکنه.
آمریکا در آبان ماه سال گذشته برای نخستین بار در 51 سالی که از اشغال بلندی‌های جولان می‌گذشت به قطعنامه‌ای که اسرائیل را به خروج از این منطقه فرا می‌خواند رأی مخالف داد. نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد در آن زمان گفته بود که آمریکا در رأی‌گیری سالانه علیه تسلط اسرائیل بر جولان دیگر رأی ممتنع نمی‌دهد. نیکی هیلی گفته بود ویرانی که رژیم بشار اسد در جای جای سوریه بر جای گذاشته ثابت می‌کند که دمشق برای حاکمیت بر بلندی‌های جولان کفایت ندارد. در قطعنامه سال گذشته کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به جز آمریکا و اسرائیل که رأی مخالف دادند 151 کشور خواستار پایان اشغال جولان شده و 14 کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند. در دی ماه گذشته نخست وزیر اسرائیل بار دیگر از ایالات متحده و دیگر کشورهای جهان خواسته بود که حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را به رسمیت بشناسند. بنیامین نتانیاهو گفته بود که اسرائیل هیچگاه جولان را ترک نخواهد کرد. علی صدرزاده در آلمان:
بلندی های جولان از نظر استراتژی خیلی خیلی مهم هست برای اسرائیل. از بالای این بلندی ها اسرائیل در کنترل داره به هم خاک سوریه و هم به دریاچه نظارت که یک دریاچه بسیار مهمی است. از طرف دیگه بلندی های جولان منطقه‌ای است که آب منطقه از اونجا میره هم برای اسرائیل و هم برای مناطق همسایه. اون چیزی که آقای ترامپ مطرح کرد و گفت بخشی از خاک اسرائیل هست کمکی است به آقای نتانیاهو. همونطور که میدونید انتخاباتی در اسرائیل در پیش است و این موضع گیری آمریکا در جریان انتخاباتی که در اسرائیل هست به نفع آقای نتانیاهو خواهد بود و افکار عمومی و مطبوعات اسرائیل ها هم این پشتیبانی آقای ترامپ از مسئله جولان به نفع آقای نتانیاهو دیدن و نتانیاهو هم خیلی سعی کرده که از این مسئله برای خودش در مبارزات انتخاباتی استفاده کنه.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی فرمان به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان را امضا کرده است که هیچ یک از دولت‌های آمریکا تا پیش از آن بلندی‌های جولان را به رسمیت نشناخته و اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تا 2 سال پیش از این برای بلندی‌های جولان از واژه مناطق اشغالی استفاده می‌کرد. سوریه اما از سوی دیگر می‌گوید که بلندی‌های جولان متعلق به سوریه است و باید به این کشور بازگردد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید. اما در همین حال در اسرائیل، ارتش اسرائیل روز دوشنبه اعلام کرد به تلافی حملات راکتی از غزه به خاک این کشور اهدافی رو در سر تا سر نوار غزه بمباران کرده. به گزارش خبرگزاری آلمان دست کم صدای 2 انفجار قوی در شمال غزه به گوش رسیده است. همچنین مقامات امنیتی در غزه از حمله کشتی‌های جنگی اسرائیل به 2 پادگان نظامی حماس در شمال غربی غزه خبر دادند. اسوسییتد پرس نیز گزارش داده که برخی دفاتر و مخفیگاه‌های گروه حماس در حملات تازه اسرائیل هدف قرار گرفته است. هنوز از میزان خسارات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. اسرائیل صبح دوشنبه از اصابت یک راکت به منطقه‌ای در نزدیکی تل‌آویو خبر داد که به گفته مقامات این کشور 7 زخمی بر جای گذاشت. اسرائیل گروه حماس را مسئول این حمله خوانده، اما این گروه هر گونه دخالت در این حمله را رد کرده است. فرانسه پرواز هواپیمایی ماهان را به این کشور ممنوع اعلام کرد و با ذکر اینکه ماهان ایر در آنچه که جابجایی نیرو و سلاح به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه خوانده شده دست دارد، اعلام کرد که هواپیماهای این شرکت از اول آوریل هفته آینده اجازه پرواز از مبدا یا به مقصد پاریس را نخواهد داشت. خبر تصمیم جدید فرانسه حدود 2 ماه پس از آن منتشر می شود که آلمان در ابتدای بهمن گذشته اعلام کرد مجوز شرکت هواپیمایی ماهان در این کشور لغو شده است. فرهنگ قویمی گزارش می دهد.
پس از آلمان، فرانسه نیز پرواز هواپیمایی ماهان را به این کشور ممنوع کرد و با ذکر اینکه ماهان ایر در جابجایی نیرو و سلاح به سوریه و دیگر نقاط خاورمیانه دست دارد، اعلام کرد که هواپیماهای این شرکت از اول آوریل هفته آینده اجازه پرواز از مبدا یا به مقصد پاریس را نخواهد داشت. خبرگزاری های رویترز و بلومبرگ این خبر را به نقل از منابع فرانسوی گزارش کردند. آمریکا از سال 2011 شرکت ماهانر را به دلیل ارتباط با نیروی قدس سپاه پاسداران و جابجایی نیرو و سلاح در فهرست تحریم های خود قرار داد. یک منبع دیپلماتیک فرانسوی به رویترز گفته است ما از طریق سرویس های اطلاعاتی خود درباره این گونه فعالیت های ماهانر خبرهایی داشتیم و بعد از اقدام آلمان فقط مسئله راستی آزمایی مطرح بود. به گزارش رویترز و همچنین بلومبرگ به نقل از آلمانیتور اکنون مقام های فرانسوی به این نتیجه رسیدند که تمامی پروازهای ماهان در مسیر تهران پاریس را از اول آوریل ممنوع کنند. شرکت ماهانر تا پیش از این به طور هفتگی 4 پرواز در این مسیر داشت، اما خرید اینترنتی بلیط‌های این مسیر در وبسایت این شرکت دیگر در دسترس نیست و به نوشته رویترز دفتر ماهانر در پاریس نیز تلفن‌ها را جواب نمی‌دهد. به گزارش رویترز تصمیم به لغو مجوز پرواز ماهانر را فرانسه چند سال پیش و در دوره ریاست جمهوری فرانسوا اولاند مد نظر داشت، اما پس از امضای برجام و به دلیل نگرانی از لطمه خوردن توافق هسته‌ای این تصمیم کنار گذاشته شد. خبر تصمیم جدید فرانسه حدود 2 ماه پس از آن منتشر می شود که آلمان در ابتدای بهمن ماه اعلام کرد مجوز شرکت هواپیمایی ماهان در این کشور لغو شده است. تصمیم آلمان با استقبال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا روبرو شد که در پیامی توییتری دیگر کشورها را نیز به اقدامی مشابه درباره ماهان ایر که به گفته او با جابجایی سلاح و نیرو در خاورمیانه از اقدامات مخرب رژیم ایران پشتیبانی می‌کند دعوت کرد. آمریکا همچنین چند روز پس از تصمیم آلمان 4 نهاد را به دلیل ارتباط با هواپیمایی ماهان و نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرد. هواپیمایی ماهان در سال 1371 خورشیدی در کرمان تأسیس شد و نخستین شرکت هواپیمایی خصوصی در ایران عنوان می شود.
گزارش همکاران فرهنگ قویمی رو می شنیدید. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز روز دوشنبه شمار مسمومان استفاده از الکل تقلبی در تبریز رو بیش از 40 تن اعلام کرد. حجت پورفتی گروه سنی مسمومان رو بین 15 تا 45 سال عنوان کرد و افزوده برخی از مسموم شدگان دچار مرگ مغزی و تعدادی دیگر در کبد و بینایی دچار مشکل شدند. این مقام بهداشتی احتمال وجود متانول در الکل‌های مورد استفاده رو دلیل این مسمومیت اعلام کرده. متانول یا الکل چوب به عنوان حلال در محلول‌های بخش چاپ و تکثیر چسب‌ها و رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مهر ماه سال گذشته هم گزارش‌هایی از مسمومیت صدها نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی در 8 استان ایران منتشر شد. 23:12 در ایران هست. همچنان در ایام نوروز هستیم. امروز 5 فروردین رو پشت سر گذاشتیم. مثل همیشه در این ایام از اشخاص مشهور در ایران پرسیده ایم درباره امیدهاشون درباره سال پیش رو. از خسرو سینایی بشنویم، کارگردان سینما.
اگر اجازه بدید یک قصه کوچکی رو من خدمتتون میخونم که در واقع تبریکی است برای همه ایرانیان و ایران دوستان و دوستداران فرهنگ ایران. میدانم یک روز صبح زود بیدار میشویم، آسمان صاف و آفتابی است، سراسر آبی است، درخت ها پر از شکوفه اند، پرنده ها که در سکوت سر به زیر بال خفتند دوباره آواز می خوانند، بر ما سرود مهر می افشانند. از دل زمین خشک روی خاک چاک چاک زلال آب چشمه ها جاری است. آری آن روز روز بیداری است. مردگی می میرد، زندگی دوباره جان می گیرد. می دانم. نوروز باستانی رو به همه دوستداران ایران و فرهنگ ایران در هر گوشه جهان تبریک میگم.
با این پیام نوروزی میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 23:30 با خلاصه تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.